الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در توضیح بیان مرحوم الهی قمشی علیه الرحمه در درس 76 که فرمودم این همه کتابها که نوشته شد دلیل بر تجرد نفس ناطق است، مقداری به شرح حال اساتید و بزرگان و کتابها و تألیفاتشون پرداختم. دعو و رسم بزرگان بر اینه که بر لابلای نوشتجاتتون از کتابها و مؤلفات و نسخه هایشون مؤلف حالاتشون معمولا به قلم میارن. به هر حال حوادث روزگار هست و خیلی معلوم نیست که کتاب های اساتید بزرگان چقدر باقی بمونه. وقتی لابلای کتاب دیگران اسمی از کتاب هاشون باشه، بعدن در آماردهی کتاب های بزرگان خیلی کار میرسه. الان خیلی از کتاب های مرحوم ابن علی عربی علیه الرحمه را آمار دارن در همین لابلای کتاب ها. فلون آقا در کتابش گفت ایشون در فلون کتابش یه همچی مطلبی را مثلا نقل کرده، یا فلانی که صاحب تألیفاته چند تا تألیفاتش رو به تناسب بحث خودش آورده. وقت الان شما این کتاب رو مطالعه می فرمایید، اما از اون کتاب های نام برده شده ابن عربی مثلا هیچ خبری نیست. اینه که معمولا دعوه بزرگان اینه که سعی می کنن لابلای کتاب ها به مناسبت ها از تألیفات دیگران اسامیشون، مؤلف، مؤلفات نام ببرن که حداقل آثارشون در لای کتابهای دیگران هم منتقل بشه به نسل آینده. الان از مرحوم جناب ملا احمد نراقی رحمت الله علیه نام بردن که چندین کتاب، دو چوب و یک سنگ، کشکول، مشکول، سفینه، خزائن، مشکلات العلوم، زنبیل. الان کتاب شریف مشکلات العلوم رو در خدمتش هستیم. ببینید که مرحوم جناب نراقی در هر رشته‌ای اون قامزها را، مشکلها را که دیگران نتونستن مثلا حلش کنن یا در حلش مشکل دارن، ایشون اونها را حل کرده. خیلی از ریاضیات را ایشون در اون کتاب مشکلات العلوم حل کرده. خیلی از معماها را، رمزها را. الان متاسفانه در بین ما رمزگویی، معماگویی ور افتاده به طور کلی. اگر آیون یادشون باشه در ایام کودکی همچین عادتی داشتیم که بله رمز و معما بگیم، مثلا تعبیر کودکانه خودمون کور منا، مثلا ملک منا، بله بچه و فلان، بعد فلون چیز رمز بود دیگه، کد بود، بعد اون طرف بله اون رمز رو گیر می آورد. بله این که می افته و تک میکنه و تیک میکنه و بنا رو تاریک کنه، مثلا فلون چیزه، ولی دیگه اینا رمز معماست. این متاسفانه در ایام کودکی چیزهایی هست بعد بر میفته. و این مرحوم جناب نراقی تو مشکلات العلوم شبیه همینجور معماها رو خیلی سنگین لطیف، ولی این معما چیه؟ آدم وقتی میخونه خندهش میگیره، بعد وقتی که ایشون معنا میکنه به سر و رمزش پی میبره، عجب این مثلا معمای به این سادگی، عجب پشتش رمز و کد عجیبی بوده. این معماها معمولا در بین بزرگان بود که مرحوم جناب شیخ اشراق در حکمت الاشراقشون این تذکر را میدن، این هشداری را میدن که شما کلمات بزرگان از افلاطون، ارسطو، فیثاغورس، ابرخوس، بعد خدمت شما عرض کنم که بله ادریس، که جناب ادریس رو هم می‌فرمودند که هرمس، در کلمات این بزرگان اگر حرفای میشنوید اینا به طور کلی کلماتشون رمزه به این معانی متعارف، این که الفاظ رو خو کردید در بین خودتون عادت دارید، به این معانی متعارف عادی خودتون عادت نکنید که با حرف بزرگان معنا بکنید بعد بیفتید با اینها که آقا این حرف شما یعنی چی. ولی شبیه دو چوب و یک سنگ جناب ملا احمد نراقی، ولی این سره شدم برسه دو چوب و یک سنگ چی مثلا، و همینجور اون راستانهای رمزگونه لغزها که در بین بزرگان مطرحه. قرار در مشکلات العلوم ایشون حتی معماها و رمزهایی که ولی توش پشت پردش خبرهایه اونها رو هم یه چند تایی آورده و خیلی خوب و خیلی قشنگ معنا فرموده. در ریاضیات، در طب، در اخلاقیات، در فلسفه، در عرفان، در هیئت، در نجوم و همینطور رشته های مختلف علمی، از هر کجای چند تا مطلب سنگین و مهم را آوردن. بله، حالا دنبال بفرمایید، هست مشکلات العلوم چاپ شده، چاپ جدید هم شده، به کار میان. و اینها رو هم این بزرگوار جهت هوشداری، یه سیره‌ای که بازم این بزرگان دارن این است که نام کتاب‌های دیگران اینها رو میبرن تا اینکه به هر حال مستمع شنونده راه بیفته اگر میخواد کتاب تهیه کنه که این کتاب متناسب باشه با مثلا نوشتجات، با خونده‌هایش، با اون چی که الان این آقا در اون سطح میخواد کار کنه، بره تو این کتاب‌های گشت و گذاری بکنه مطابق با مطلب خودش حرف پیدا کنه. این هم یک هشداری است از این بزرگوار. تا رسیدن به مرحوم جناب حاجی طوسی علیه الرحمه، مرحوم خواجه مردی بود انصافا، اونطوری که باز ما از این بزرگان شنیده ایم، نه اینکه خودمون فهمیدیم. آخر کسی باید در حول و حوش این بزرگان حرف بزنه که دهنش هم دهن باشه دیگه، الا هر فرد عادی بیاد یه دو تا کلاس سواد داشته باشه بگه بله مرحوم خواجه عجیب مردی بود، این مطابق دهن خودش داره حرف میزنه. حرف مطابق دهن فرد ارزش داره، ولو حرف خیلی سنگین هم باشه، حرف خیلی سنگین هم باشه مطابق دهن ارزش داره، برای اینکه اون گوینده به هر مقداری که به سر حرف، به واقعیت حرف رسیده، به همون مقدار از القاء این کلام به جمله میتواند به جمله و کلماتش ارزش بدهد. بلا حرف خیلی سنگین باشه، دهن دهنه مثلا پایینی باشه، حرف خیلی اون ارزش بالا را نداره. جناب مرحوم خواجه طوسی علیه الرحمه که در تمام رشته ها نوعا کتاب هایشون در تمام رشته ها موجود هست، تحریر اصول اقلیدس، کتاب درسیه که یه وقتی هم بعد رسوندیم که 15 مقاله داره، 15 مقالهش که به تحریر جناب خواجه هست، این را الان در متعالی نمیدونم در ایران جایی تدریس میشه اصلا نمیشه اصول اقلیدس به صورت مستقیم. حالا گرچه نقل میکنن حرفایی در ریاضیات که اصول در اقلیدس اینجوری گفته شده، چند تا اصولی است مثلا گفته شده، اما در کتاب مثل دانشگاه های بیرون از کشور هست ها فرمودن که تدریس می کنن بین آقایان ریاضیدانان اونجاها مورد درس و بحث، جز مقاله دهم که ایشون می‌فرمودن که مقاله دهم به خاطر وزانت و سنگینی این مقاله قدرت تدریسش در بیرون نیست. و خود هست آقا هم که حدود 4 دوره فرمودن ما این رو تدریس داشتیم برای آقایانی که در درون کشور. این اصول اقلیدس تازه جزء ریاضی مبادی و ابتدایی از جنبه حوزوی و درسای حوزوی بزرگان ما. بعد از اصول اقلیدس همونجوری که فرمودن ریاضی متوسطه رو میگذروندن بزرگان ما. بله اوکر مانولاوس بوده که بازم تحریرش مال جناب خواجه است. اوکر مانولاوس اصل کتابه، مرحوم جناب خواجه تحریر و تبیینش کرده، بازش کرده، شرحش داده، شده تحریر اوکر مانولاوس. اون وقت اینها اون یکی در مثلثات در سطح مستوی اولی که ابتداییه، اما این یکی در مثلثات کروی دیگه از سطح مستوی اینها در میاد به سطح مستدیر میرسن. و بالاتر از اوکر مانلاوس اوکر ساوزوسیوسه که اون رو الان اینجا نام نیاوردن. اون رو هم باز جناب خواجه تحریر فرمودن که اون باز در مثلثات کروی منتها اون مثلا پله نهایی و خیلی سنگین و بالای بالاست. ولی همه اینها در اصول اقلیدس هم چاپ شده داریم ما. حالا در همون ایام درسی دروس هیئت هست آقا آقایی آورده بود زیراکس کرده بود، از زیراکساش گرفتیم. اوکر مانلاوس و اوکر ساوزوسیوس که با 13 رساله دیگر مجموعاً 15 رساله از همین رساله‌های ریاضیات و هندسه و این هاست که چاپ شده از مرحوم جناب خواجه در 2 جلد که اون رو هم گرفتیم و داریم. حالا تا وقت تحصیلش کی بیاد، کی درس بگه، کی حرفشو بزنه، به هر حال کتاب‌هاش هست. بالاتر از اینا تحریر مجستیه، مجستی جناب بطلیموس از اون ولی الان فعلا قدیمی ترین کتابی که از جنبه هیئت و نجوم و ریاضیات اینها قدیمی ترین کتابی که الان در دست داریم همین کتاب مجستی جناب بطلیموسه که دیگه اون حرفای افلاک پوست پیازی بطلمیوسی و اینها رو دیگه ولی از همین جا آقایون که هست آقا در اون رساله شریفه کلون پی فلکن یسبهون که در 10 رساله چاپ شده و در دروس هیئت هم به عنوان یکی از درس هاست، حالا ظاهرن درس 104 باشه 103 باشه همون جلد دوم اواخر وقت در اونجا حرفشو زدن که مراد از فلک در اصطلاح این بزرگان در حقیقت همون مداره و هیئت مجسمه که به صورت افلاک پوست پیازی معروف شده فقط یک ضرب المثل آقایون به پیاز زدن به لایه‌های پیاز. این ضرب المثل رو گرفتن افراد ناآگاه و چه بسا بعضی ها عنود گرفتن و دنبال کردن و تو دهنها انداختن که هیئت بطلمیوسی مثلا افلاک پوست پیازی دیگه جهت استهزا و تمسخر مطابق با دهن خودشون دیگه البته بایدم بکنن چون برای اینکه دهن بیش از این بار نداره چی بگی بیچاره. این رساله کلون فی فلک یسبهونه حضرت استاد بزرگوار تمام این دهنها رو بسته و الهسته ها شروع کردن از اون قدیمی ترین کتاب که همین مجستی جناب بطلیموس باشه از همونجا استناد آوردن سند عبارت تا ملا علی قشتی تا ملا جمشید کاشی و همینطور تا مرحوم جناب خواجه تا بعد از این بزرگان آقایان دیگر تا در زمان معاصر مثل سردار کابلی بزرگان دیگر همه و همه در کتابشون خیلی به واضح به تصریح آوردن که مراد ما از افلاک از فلک از هیئت منظور همین مدارات ما غیر از مدار چیزی قصد نداریم، منتها در ابتدای راه برای سهولت کار تا محصل رو بتونیم و با حقایق با اسرار یواش یواش نزدیک بکنیم، جهت این که هیئت رو برای او ترسیم بکنیم، تجسیم بکنیم، به صورت یک اشکالی صوری در میاریم. بعد هم این اشکال صور رو وقتی طرف یاد گرفته، آدم شروع میکنه اون مدارات رو بهش میاموزه، شبیه کاری که در ریاضیات از راه پای تخته میکنیم. الان تخته به اصطلاح برای گچ و اینها که ریاضی که این نیست که، ریاضی نه یعنی مثلا مثلث یعنی خط روی پای تخته که بله یه سه تا خط ترسیم شده به وسیله گچ اینها باشه که، این فقط و فقط برای ترسیم به اصطلاح سهولت در تعلیمه. حالا اگر یک کسی اینها رو یاد گرفته دیگه نیازمند به پای تخته و اینها نیست، نه خیر، حالا گچ و پای تخته اینا همه رو بنداز کنار، بفرما که احکام مثلا مثلث چگونه است، دیگه نیاز به اینها نداره دیگه. ابتدای کاره، کار به اصطلاح این قرص جناب خواجه یکی از کتابهایی رو که تحریر فرمود، تبیین فرمود، و مجستی جناب بطلیموسه که الان معروف به تحریر مجستی، تحریر بیان کردن و باز کردن و توضیح دادن و شرح نمودن کتابه که این رو هم جناب خواجه تحریر فرمودن. چه عجب که در فقه هم صاحب فقه رساله هست، ولی اونجا رو هم باز در فقه صاحب نظرن، اهل فنن مرحوم جناب خواجه، در رجال، در حدیث، در درایه، در اصول و همینطور در و کدوم علم آدم نام ببره که مرحوم جناب خواجه اونجا حضور نداشته باشه و شبیه حضرت ایشون دست به قلم نبرده باشه و کاری نکرده باشه در علوم غریبه همینطور و مثلثات اینها که دیگه پدر جد این حرفا هستن اینا. در فلسفه و طبیعیات هم که مرحوم جناب خواجه، مرحوم جناب شیخ ابن سینا رو در اشارات نجات دادن از دست، اصلا مرحوم جناب خواجه نجات دهنده مرحوم ابن سینا شده. این فخر رازی خدا رحمتش کنه، حالا به هر حال بندگان خدا، این افتاده بلا به جان شیخ شده، خصوصا بلا به جان اشارات شیخ، که اگه اشارات رو آدم ملاحظه بفرمایید میبینید که مرحوم جناب خواجه متن اشارات رو فصل فصل به صورت یا تنبیه یا اشاره یا وهمون به تنبیه اینها رو مطرح میکنه، بعد هم شروع میکند به شرحش، اون وقت اشکالات جناب فخر رازی رو به صورت قال الفاضل و شارع، فاضل در اصطلاح آقایان قدیم ما یعنی تازه آمده طلبه شده، یه چیزکی پیدا کرده، یه فضلکی، بله یه فضیلتی چیزی، این بلا شده به جان ابن سینا، اون حکیم نامور. در اصطلاح بزرگان اونهایی که کارکشته در فنن میگن اهل تحصیل، بله، بعد صاحبان میگن محصل، اونایی که تازه رفتن طلبه شدن یه چیزه که گیرشون آمده میگن فاضل. الان در اصطلاح ما اینی که فلانی طلبه شده ابتدا میگن مثلا فاضله، بعد کم کم صیغه‌اش درست میکنن، بعد حجتش درست میکنن، بعدم آیت الله و بعدم علامه و این چیزها. بعد مرحوم جناب خواجه در شرع اشارات هی بعد فاضل شارع اینطوری میگه، قال الفاضل شارع، فاضل شارع در مبابطه با این متن اینجوری حرف زده، بیان فخر رازی در رابطه با شرح متن رو میارن، بعد اینو نقدش میکنن، نوعا نقد میکنن، یعنی از اول تا آخر اشارات رو بگردی، اگر 500 مورد حرف فاضل شارع رو در بیان شرح متن آورده باشه، مثلا فرض می‌کنم 450 موردش رو حداقل نقض کرده، رد کرده، که آقا اصلا مرحوم شیخ این حرفی که شما می‌زنید شیخ اینو اراده نکرده، که شما حرفشو نفهمید و فراوون دارید. بعضی از جاها که یه وقتی هم برد سندیم در نمط سوم اشارات، این اون جای همین اوائل هم هست، یه جایی هست در یک فصلی که مرحوم شیخ حرف رو بیان میکنم. جناب فاضل شارع میاد که حرف شیخ رو در متن توضیح بده، تبیین بکنه، بله به طور کلی اصلا از معرکه در رفته و اصلا مثل این که حرف شیخ رو توضیح نمیده. جناب خواجه آمدن فرمودن آقا جون شیخ در متن حرفش اینه. و جناب عالی حالا اینجا دیگه اوقات خواجه خیلی تلخ شده، فرمود آدم یه وقتی نمیفهمه با نفهمیش متن رو شرح میکنه، اما یه وقتی متن اینقدر روشن است که آدم نمیتونه بگه من نمیفهمم که دیگه متن رو بد شرح کردم. فرمود تو نه این که نمیخواهی ولی نفهمیدی که شرح حرف متن حرفش اینه، اینطوری بیان کردی. نه این که رئیسی، ولی دیگه رئیس است باید مردم دنبالش را بیفتن، تقرباً الالجهال این کار رو کرد و ایشون هم آقا با این کار جا باز کرده. آخه شوخی نیست که میاد با ابن سینا داره در میافته دیگه. بله آقا دورشو گرفتن، جناب امام فخر رازی چیز بود دیگه، آقا حکم شد دیگه، بعد دورشو گرفتن سرباز محافظ، بله دوروبری ها وقتی که ایشون راه میرفت مثلا ده ها سرباز ایشون را چیز میکرد، حفاظت میکرد و در همه جا هم معروف بود که آقا این کی هست که ابن سینا همه رو و عقل لطفار کرده، مثلا افتاده با ابن سینا. شوخی نبود مرحوم ابن سینا، که مرحوم شیخ آدمی بود در بین مردم. یک کسی بیاد مرحوم جناب خواجه میفرماد نه این که تو اینها رو نفهمیدی، بله برای این که بالاخره به جهال بگی من اینقدر قبل دیگه. حالا هست آقا در اونجا میفرمودن دیگه چجور اوقات خواجه به این عظمت تلخ شده، ایشون دهن باز بکنه اینجوری حرف بزنه خیلی حرفه. مرحوم خواجه دیگه آدم بحث علمی که داره خب بیاد اشکال رو بکنه، بیاد مشکل رو رد، بیاد اشکال خودش رو وارد کنه، ولی فرمود نه این که تو نمیدونستی اینجا متن اینه. به هر حال تقرباً الالجهال، بله به جاهلان بگی ماشاءالله ما باد کردیم و برم کردیم، بله برم کرده، اما برم کرده است، خود میبینه برم کرده است، حقیقت نداره، باد تو پوستین رفته. حالا دیگه دور از شأنه، دیگه نمیخوایم به جناب فخر رازی بتازیم، اگه میخواد بتازه باید همون جناب خواجه بتازه. حضرت امیر در نهج در خطبه قاصعه بیانی داره، میفرماد افراد متکبر اینها ورم میکنن، بله خیلی بزرگ بینی دارن، اما نه اینکه این ورم کردنشون واقعیت داشته باشه، تو خالیه، شبیه گوسفندی که حالا حضرت در اونجا تشبیه میکنه، شبیه گوسفندی که میکشن بعد هم از کنار مثلا دستش یه مقداری پوست رو باز میکنن، یه چوبی میذارن لاش، بعد باد میکنن. چجور باد میکنن که گوسفند مثلا 10 کیلویی 20 کیلویی 100 کیلو خودشون نشون میده؟ حضرت امیر تو نهج میفرماد که نوعا شیطان در بینی افراد متکبر باد میزنه و اینا بزرگ میشن و فکر میکنه که خیلی قوی شده و حال این که ورم کرده است. و اون شاید تعبیر شاعرم هست این است که ورم کردی و پنداری که چاقی، ولی حال نمیدونم چی مثل هست، فرام کردی و پنداری که چاقی. حضرت جناب خواجه تو نمط سوم همون اوائل دادش در آمده دیگه و فرمود آخه این چه جور شرح کردن؟ غرض مرحوم جناب خواجه نجات دادن جناب ابن سینا رو. کتاب شریف دارم به نام اساس الاقتباس، خیلی هم سنگینه، اگر آدم میخواد مثلا یه دور منطق رو بله هوا هوا از اول تا آخر خوب بخونه، اساس الاقتباس خوب کتابیه. اساس الاقتباس خلاصه منطق شفای جناب ابن سیناست، اونم منطق با اون وسیعش، منطق در همه ابعاد، در صناعت پنجگانش، در بله حالات مختلف، در همه جا جناب ابن سینا در شفا حرف زده که یکیش برهان شفا هست که معروف شده میخوانن آقایان بله اهل حوزوی ها معمولا برهان شفا رو میخونن. از اون کتاب های دیگر شعر، صناعت شعر شفا، صناعت جدل، صناعت مغالطه، اینها رو دیگه نوعا نمیخونن. مرحوم جناب خواجه یکی از کتاب‌های شریفی که دارد همون کتاب قیمه اساس الاقتباسه که بله خیلی هم شیرین اقتباس قبس قبس هایی گرفته از منطق شفا قبس قبس تک نوره شبیه اون کار حضرت موسی که به فرزندانشون فرمود که شما اینجا وایسید من برم از این نوری که از دور هست یک قبسی بله یک قبسی بردارم یه تک نور بیارم اینجا روشن کنم که اگه یک بله شعله یک آتشکده اینجا باشه مثلا یه کسی بیاد از اینجا یه تک نور بگیره اونجا رو روشن کنه یه تک نور بگیرن اونجا رو روشن کنن یه تک نور بگیرن جای بعدی روشن کنن این تک تک هار میگن قبس قبس که در سوره شریف الحدید هم داره که مؤمن حالا چقدر تعبیر شریفه مؤمن وقتی که در روز قیامت داره میره یس آن نور هم بین عیدی هم بله اینها همینجور یک پارچه جلوشون بله نور هست منافق میاد جلو میگه آقا یک قبس به من بده یه تکم به من بده اینجا هم باز کلمه قبس آمده که جناب میرداماد فرمود فلسفه حکمت اینها نورن من از این حکمت از این نور آمدم قبس قبسی تک تکه های نوری گرفتم و اسمشو گذاشته قبسات قبسات یه قبس از این یه قبس از اون که تقریبا 8 قبس میشه اگر اشتباه نکنم 8 قبس در هر قبسی حالا ومیز بله که جرقه های یه تکه آوردیم اینجا اینجا رو جرقه ها زدیم اصطلاح بزرگان چجور بله شیرین به کار میگیرن رفتیم از حکمت 8 قبس گرفتم 8 تک نور در درون هر قبس هی ومیزون 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 هی جهش جهش جرقه یه قبس از اینجا گرفتم در این بخش اینجا چند تا جرقه خورده یه جرقهش این شده یه جرقهش مطلب پاکزا حالا غرض حرف داره طول میکشه اساس الاقتباس جناب خواجه که ما اینها رو اقتباس کردیم قبس قبس از شفاء جناب بله بو علی غرض حرف جناب خواجه به تا تحریر مجستی از کارهای علمی اون مرد فرد است که عرض کردیم که روی کلمه شریف فرد باید دقت کرد که در هر فنی ایشون تک مرده تک مرد امروز تعبیر چیز تک مرد که بله نام بزرگان دیگر جناب نظام الدین نیشابوری ولی ایشون هم چه قوقا حالا اگر اشتباه نکنم فقط در رابطه با اوائل سوره آیات اوائل سوره بقره تو کتاب شریف بله انسان به قرآن آوردن آقا انسان به قرآن ماه رمضان هم فکر کنم یه شبی تذکر دادیم که فقط در 4-5 آیه اول سوره بقره در مثلا اعراب در اعراب این 5 آیه چندین وجه چندین میلیون و میلیارد وجه برای همین چند آیه اول سوره بقره جناب نظام الدین نیشابوری فرمود که میشه این آیه را به این چندین میلیارد وجه یا چندین میلیون وجه اعرابش را آدم بخونه خب اینا خیلی حرف آقا دیگه چند تا آیه را آدم الان شما مثلا فرض بفرمایید که از جنبه اعراب اعراب و بنا که همین زیر زبرهایی که تعبیر خودمون متعارف یه آیه را آدم میتونه چند جور مثلا زیر زبر بله بالا ببره پایین بیاره به زم بخونه به فتح بخونه به نصب بخونه به تنوین بخونه مثلا به این چیزها بله فرمود همین چند آیه 4-5 آیه که از الف لام میم تا اولئک هم المفلحون این 5 آیه رو میشه به چندین میلیون وجه به اعراب آدم بخونه از جناب نظام الدین نیشابوری است اگر اشتباه نکنی جناب میرسید شریف رحمت الله علیه میرصد شریف را بله فرمودن که از اهل گرگانه، بعضی هم ریشتن ظاهرن ایشون رو آمولی میدانن و اهل گرگان. فکر میکنم تو درس 50 هم یک اسمیشه از ایشون داشتیم، از جناب میرصد شریف. بله حالا قبل اونجا داشتیم اگر درس 50. بله بله صفحه 157 جامع المقدمات که اولین کتاب آقایون طلبه هاست، مجموعه چند رساله در نحو و صرف و اخلاق و منطقه که نخستین کتاب درسی محصلین علوم اسلامی است. دو رساله آن، یکی به صرف میر و دیگری به کبرا اشتهار دارد. هر دو به زمان پارسی و بسیار ارزشمند و سودمند، از مؤلفات دانشمند بزرگ سید علی ابن محمد حسینی معروف به میرصد شریف. این الان این درسی که الان داریم میخونیم دومین باره که اسم شریفی بزرگوار آمده، که برخی وی را آملی و برخی دیگر گرگانی میدانن. حالا دیگه بین این دو تا شهر الان ولی اختلافه، که بعضی میگن خب میرصد شریف هم آدمی بود عزیزان من، بله توانست کل منطق را به صورت دو تا رساله خیلی کوچک، یکی رساله صغرا منطق صغرا، یکی هم منطق کبرا، بله یکی رساله کوچک یکی رساله درشت، منطق کوچک منطق بزرگ. منطق بزرگش مای چند صفحه است؟ حالا منطق کوچکش چند صفحه باشه که منطق بزرگش حدود 10-15 صفحه، نمیدونم 20 صفحه بشه یا نشه. حرف پیاده کرده در اونجا، تقریبا بفرمایید که کل منطق رو در اونجا آورده در همین چند صفحه. که اما تقریبا این کتاب رو پیش چند استاد خوندیم، چندین بارم نوشتیم، اصلا مو به موی این کتاب رو جمله‌هاش ایناش نوشتیم. آدم بعد وقتی که مراجعه میکنه، مثلا آدم منطق شفا رو بخونه، اساس الاقتباس رو بخونه، شهر منطق منظومه جناب حاجی رو، منطق اشارات رو، بعد برگرده به این کتاب یه نگاهی بکنه، میبینه عجب کد و رمزایی تو اینجا بود که آدم بله خبر نداشت. خیلی کتاب سنگین. مرحوم جناب میرصد شریف آملی یا گرگانی، اینم خودش بله چیزی باشه دیگه، اول آملیشو بیاریم بعد گرگانیشو، اون آیون که نیستن با ما دعوا کنیم. بله یکی هم مرحوم جناب علامه خفری علیه الرحمه، از این بزرگ مرد الهی هم در کتاب شریف دروس هیئت انشاءالله حرفایی هست اونجا، و عباراتشون حرفایشون جناب علامه خفری خیلی آدم قوی، ایشون هم مرد ذوالفنون در فلسفه هم خیلی قوی. از ایشون هم مرحوم جناب سر متعلین در اسفار حرفایی رو نقل میکنن، نظراتی رو، و جناب فاضل بیرجندی و غیر از اینها از مفاخر جهان دانش. خب همه این آقایون هم مثل نظام الدین نیشابوری، میرصد شریف، علامه خفری، جناب فاضل بیرجندی و دیگر آقایان، بله اینها بر جناب تحریر مجستی جناب خواجه و 20 باب در اسطرلاب و اینها شعر نوشتند. نوعاً کتاب‌های خواجه خودش شرح بر کتاب‌های دیگرانه، اما دوباره شرح ایشون رو باز این بزرگان آمدن شرح کردن، که من جمله از شارحان بر کتاب‌های مرحوم جناب خواجه خود هستاقا هستن دیگه. نوعاً بر این رسائل کتاب‌هایی که الان نام برده شد ایشون هم شرح دارن، تعلیقات دارن، تبیین دارن، اینها و یونات دارن. در فقه رساله‌ای در ارث نوشته است که صاحب جواهر در ارث جواهر از آن نام میبرد، که خب مرحوم صاحب جواهر دهن باز کنه و از کسی نام ببره و حرف بزنه، اینم باز خودش کم نیست، مضاف به این که هست آقا اینطور. تنسخنامه ایلخانی ایشون که به تعبیری در معدن شناسی و جواهر شناسیه، بله خدا رحمتشون کنه، تو کجا هم میرفتن آقا، ولی در معدن شناسی هم بزرگ شدن. خیلی یه مقداری کلمه تن بعد میرسم به در علم کلام به نام تحریر الاعتقاد که الان در بین ما طلبه ها معروف است به تجرید، که میگم فلان کس شرح تجرید خونده، که تحریر الاعتقاد مال جناب خواجه مرحوم جناب علامه هلی که شاگرد جناب خواجه هست، علامه هلی معروف، مرحوم علامه هلی هم اصل با مرحوم خواجه است که در اون روز 10 تن از علمای بزرگ لبنان بودند در هله لبنان. هله لبنان همیشه دانش پرور و عالم خیز بوده، الان هم داره، الان هم نوعا همون لبنان را بزرگانی از همون اهل هله میگردانند. بله اون روز در اون ایام در عصر جناب علامه هلی 10 تن از بزرگان بودند، نام هم برده شد در کتاب ها که باز در بین این 10 نفر که شاخص بودند مرحوم جناب خواجه جایگاهشون جایگاه رفیعی بود، که مرحوم جناب علامه هلی در نزدیشون فلسفه و اینها را خونده بودند و کتابی هم جناب علامه هلی در فلسفه دارن که متاسفانه این کتابشون بله هنوز در دسترس نیست، دارن هست آقام فرمودن که ما هنوز نسخهش رو به دست ما نیامده. مرحوم جناب علامه ای که در فقه این اندازه معروفه دیگه، به تناسب دولت بله علوم میبینید که گاهی یک بزرگوار در یک علمی دولتش حاکمیتش اونجا خیلی ظهور میکنه، در علوم دیگر اون اندازه. مثلا الان فرض میفرمان که حضرت آقا اینها مثلا در فلسفه و عرفان خیلی قوی هستن، مثلا در اینها کار بود. فقه چطور؟ الان شد از اکثری حتی حوزم سوال بکنی باورشون نیاد که مثلا آقا تعلیقات بر اولات الوسقی داشته باشه و فهم بکنن که مثلا این آقا، و حال اینکه اینها قبل از اینکه اصلا فلسفه و عرفان رو هنوز ببینند اینها فقه رو بله به طور مسلم طی کرده بودن، منتها چون الان دولت بله اون علمی که در اونجا ظهور کردن این علوم هست، فکر میکنن که از اون علوم مثلا. اما مرحوم جناب خواجه همینطور، الان اون بزرگوارم آدم میگه آیشون در فقه صاحب نظر، رساله داره، کتاب داره، همچین خیلی بله. مثلا جناب خواجه در ریاضیات خب بله خیلی مشهوره، در فلسفه چرا، اما در علوم غریبه اینطور، در هیئت چطور، اما مثلا در فقه نخه. نخیر در اونها هم استاد بودن و قدیم جوری هم بود که طلبه ها نوعا در تمام رشته ها کار میکردن، الان یه مقداری تخصصی شده به تعبیر امروزی ها که آقا تخصصی بکنیم که بله عمر کم است و فلانه. خب چرا عمر کم مگه؟ این برای ریزبین کردن یک طلبه است که بیاد وارد یک رشته میشه از رشته های دیگر بیخبر و نمیده، و حال این که نمیشه یک مثلا آقا یک کسی دروس هیئت رو ندانه به همون مقدار در فقهش ضعیف، به همین مقدار یک کسی ریاضیات رو نفهمه به همون مقدار در فقه ضعیف. مگه فقه بدون هیئت میشه؟ مگه فقه بدون ریاضیات میشه؟ اصلا راه نداره دیگه. متاسفانه چیز کرده هدایت هم میفرمایید که الان بله چرا باید مثلا مرجع تقلید دست دیگران رو نگاه بکنه در مثلا هلال؟ خب چرا خودش اهل هلال شناس باشه، هلال بین باشه، استخراج هلال کنه؟ آدم چرا باید دست دیگران نگاه کنه؟ و نوعا هم تقویم ها نوعا آقا در اوقات شرعی یا 10 دقیقه پس یا 10 دقیقه پیش خیلی اشتباهات دارن، فراوان دارن. همین الان تقویم هایی که متعارف هست نوعا جلو عقب خیلی زیاد دارن، به اون دقت ها و ظرافت ها ندارن. و اینات هم میفرمایید که همینجور دیگه با اذان متعارف عمومی اینها دیگه بسنده میشه. بله مرحوم جناب خواجه کتابی دارن به نام تحریر الاعتقاد که در علم کلامه و مرحوم جناب علامه هلی شاگرد بزرگوارشون این کتاب رو شرح کرده که شد کشف المراد
بله فی شرح تحریر اعتقاد، که ببینیم مراد جناب علامه تو این کتابشون چیه، کشف بکنیم مراد جناب علامه را چه جناب خواجه را، که همونطور که الله عز و جل فرموده مرحوم جناب ملا علی قوشچی که یکی از شراح کتاب همین علامه جناب خواجه است میفرماد که اگر مرحوم علامه هلی بر این کتاب شرح نمی نوشت و مراد جناب علامه جناب خواجه طوسی رو بیان نمی کرد ما نمیفهمیدیم اصلا این کتاب چی داره میگه. راست می فرمان عبارات کتاب خیلی مغلق کوتاه، ولی گاهی میبینید دو صفحه جناب خواجه علامه شرح میدن اما متن است دو تا کلمه. ولی چی جور این دو تا کلمه سه تا کلمه جوری مطالب سنگین را آورده تلخیص خلاصه این تازه شد اونم تازه شد تحریر الاعتقاد ایشون. ولی یعنی چیزی که اعتقاد رو بیان کرده تحریر کرده روشن کرده این دو سه کلمه. اگه جناب علامه هلی شاگرد توانمند ایشون نمی بود به جناب تعبیر حالا ملا علی قوشچی خودش آدم کوچیکی نیست آقا، اونم همینطور ذوالفنون. ملا علی قوشچی یک انسان بسیار بزرگوار قوی که بعد از جناب خواجه ایشون ظهور کرده، باز شبیه جناب خواجه ایشون ظهور کرده، ایشون هم تو رصدخانه بوده، ایشون هم تو دروس هیئت در رشته های گوناگون صاحب نظر. و ایشون میفرماد که اگر جناب علامه حرف نمیزد بیان نمیکرد متن رو ما نمیفهمیدیم که این متن میخواد چی بگه اصلا. این کتاب عجیبیه. الان در حدود همونطوری که فرمودن شاید در حدود 100 تا شرح و حواشی بر این کتاب نوشته شده. این کتابی معمولا مورد متن قرار میگیره، بزرگان حولش حرف میزنن که خیلی سنگین باشه. مثلا شبیه کتاب کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی در اصول که الان حدود 50 تا شرح و حواشی اینها برش نوشته شده، شاید هم بیشتر. اون کتاب تحریر الاعتقاد مرحوم جناب خواجه همینطور خیلی شروع نوشته شده. شوارق الالهام جناب صاحب شوارق، بله محقق لاهیجی از شروع بر این کتاب به اصطلاح حرف شرح جناب ملا علی قوشچی و بزرگان دیگر نوعا بعد از جناب خواجه اعاظم بزرگان این کتاب را در علم کلام شرح کردند که حضرت آقا هم بر این کتاب تحریر الاعتقاد و کشف المراد تعلیقاتی دارند. تعلیقاتشون شاید به اندازه خود متن بشه، بیشترم میشه. در اون شروع اون بزرگان اعاظم اونها بر کرسی کلام نشستن اما با دید فلسفی، همونطوری که جناب خواجه با دید فلسفه بر کرسی کلام نشست، این بزرگانم به تبع خواجه با دید فلسفه بر کرسی کلام نشستن که کلام را آوردن به دامن فلسفه. اما ما تا حال ندیدیم یا بنده ندیدم، این برابر سوالم کردیم نشد، ندیدیم و نیافتیم که کسی بتونه علاوه از این که با دید فلسفه بر کرسی کلام بنشیند با دید عرفان بر کرسی کلام بنشینه. تعلیقات از آقا این کارو کرده دیگه. الحمدلله توفیقی بود در خدمت عزیزی که این کتاب رو در خدمت ایشون بودیم، گفتیم یه کاری بکنیم بیایم اون جاهایی که دیدگاه‌های عرفانی رو حضرت آقا در بله شرح تحریر جناب خواجه کشف المراد اینها پیاده فرمودن اونها رو جدا کنیم. الان تا حدود ولی نزدیک به 30 مورد تا اینجایی که هنوز نصفم نشده یک سومشه گیر آوردیم که هست آقا با دید عرفان بر کرسی کلام نشستن و این خیلی خوبه. این خودش یه مقالهی بشه خیلی خوبه. مثل آدم یه مقالهی بنویسه که ولی کلام یعنی فلسفه، کلام و فلسفه و عرفان از همدیگر جدایی ندارن. آدم یه همچین کاری رو مثلا بکنه بعد بیاد موارد رو حرف جناب خواجه در متن اینه، حرف جناب علامه در شرح اینه، حرف استوا در تعلیقات اینه و خیلی کار کرده، خیلی کار شده در اون تعلیقا. من این فکر میکنم که در جدیدی و باب تازه‌ای را به سوی تحریر الاعتقاد جناب خواجه باز کرده. این اولین در است و تازه این در باز شده که یک کسی با دید عرفان به طرف کلام بره. بعدم در اول کتاب شریف هزار و یک کلمه در یکی از کلمات در بخش کلام آوردم به این که مرحوم یکی از بزرگان رو نام میبره، الان یادمون نیست، جناب ملا علی قوشتی باشه، کی باشه، بله قاضی عزادی ایجی شاد باشه، یا بله جناب ملا سعد تفتازانی در شهر مقاصد، که در اونجا فرمون اعتقادات مردم درسته بر اساس اینکه چرا علم کلام را پایه‌گذاری کردن، برای اینکه اعتقادات مردم را به دلیل و برهان در بیارن. چون خواستن اعتقادهای مردم را به دلیل به برهان در بیارن، آقایان آمدن به فکر افتادن که علم کلام را جعل بکنن، لذا علم کلام مجعول شده و جعل شده. که چرا؟ برای اینکه اعتقاد مردم به برهان در میاد. که بعد هست آقایشون فرمودن که آخه حیف جنابالی نیست که این جور حرف به این خوبی رو زدی، بعد خودت آمدی در مقام بیان علم کلام اون همه حرفای نامربوط رو وارد کتابت کردی، حیف شد. راست هم میفرما در کتاب شعر مقاصد دیگه حرفای متعارف در بیان علم کلام خیلی زیاد زده شده، بله اینها خیلی هم دم دستی متعارف، بعضی هاشون که اصلا از رده خارجه. آقا در ابتدا در اینجا فرمودن که حیف هستالی هستی که در اول کتاب فرمودی علم کلام رو به این دلیل بنا کردم که اعتقاد رو برهانی بکنم، خودت که حالا آمدی در علم کلام کتاب رو نوشتی و شرح کردی و حرف زدی، اینقدر حرفای آوردی که اصلا تناسب هم نداره و حیف بود که این حرفا رو آوردی در کتاب گنجوندی. ولی اینها یک سرنخ‌های میشه برای آینده کسانی که میخوان محقق باشن در علوم و معارف. الحمدلله رب العالمین.